سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، فردا یک شنبه 6 ولایت افغانستان گواه بارانها و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا از 15 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که ولایت‌های شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی افغانستان گواه وزش بادهای تند و گرد و خاک خواهند بود که سرعت بادهای تند 50 کیلومتر تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. شمار زیادی از ولایت‌های افغانستان از اواسط ماه ثور به این سو شاهد باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر بودند که در نتیجه صدها تن جان باختند و زیان‌های مالی هنگفتی هم به مردم وارد شده است. یک جبهه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان مدعی است که دو عضو نیروی طالبان را کشته است. این جبهه در اعلامیه نوشته که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل هدف قرار داده که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان در باره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران برگشت کردند. خبرگزاری باختر امروز گزارش داد که 45 خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 105 خانواده دیگر از طریق گذرگاه‌های پلابریشم و اسلام قلعه از ایران بازگشتند. پاکستان در اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج گروهی مهاجران بدون اسناد افغان را آغاز کرد و در کنار آن ایران هم روند اخراج مهاجرین افغان را در این اواخر شدت بخشیده. سازمان دفاع ملکی غزه امروز گفت که در حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان یک مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آنجا جابجا شده بودند، 93 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داده، اما گفته به طور مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند. در ادامه آمده که در صورت تایید این شمار تلفات، این خونین‌ترین رویداد در جنگ دماهه میان اسرائیل و حماس در غزه به حساب می آید. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس شمار تلفات حمله را 80 تن اعلام کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل گفته در مکتبی که هدف قرار گرفته حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده است. و مقام های بنگلادش می گویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند. این در حال است که در پی اعتراضات خشونتبار دانشجویان در بنگلادش، صدر اعظم شیخ حسینه این کشور را روز دوشنبه ترک کرد و شمار زیادی از مقام های گماشته شده رژیم او هم برکنار شدند. یک مقام وزارت قانون بنگلادش به شرط فاش نشدن نامش گفته که عبدالحسن قاضی القضات این کشور استعفا کرده است. پیش از این دانشجویان معترض به قاضی القضات هشدار داده بودند که اگر استعفا نکند با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. از سوی دیگر صلاح الدین احمد مشاور وزارت مالیه بنگلادش به خبرنگاران گفته که رئیس بانک مرکزی این کشور هم استعفا کرده، اما استعفایش پذیرفته نشده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه خواست یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد برای اقدام در برابر وضع محدودیت‌های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان. آغاز کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو در شماری از ولایت‌ها.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافتند.
نگرانی باشندگان ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان از خطر ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ.
چند وقت پیش از امید دکده ما یک نفر ماین برا کرد و متاسفانه که بشاره از بین رفت و خانواده از او بی سرپناه و بی سرنوشت شدند.
در مسائل بین‌المللی از تحولات غزه برایتون میگوییم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین‌المللی ورزش خواسته تا در برابر وضع محدودیت‌های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان اقدامات قاطی کنند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که نهادهای ورزشی بین‌المللی باید به خاطر مسئولیت حقوق زنان ورزشکار افغان بر طالبان فشار وارد کنند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها در پیوند به وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان، سازمان ملل متحد از تمام نهادهای ورزشی جهان خواسته است تا در برابر آن اقدام جدی کنند. یک گروه کارشناسان این سازمان روز جمعه 9 مگز با نشر اعلامیه وضع ممنوعیت بر هر گونه فعالیت ورزشی زنان از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق زنان خوانده، گفتند که این مسئله به حیث جنایت قلمداد شده می تواند. این گروه کارشناسان توصیه کردند که بر روند تخطی ها در برابر حقوق همه افغان ها به ویژه زنان افغان باید نقطه پایان گذاشته شود. این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است، اما باید نهادهای ورزشی مسئولیتشان را در قسمت مسئولیت حقوق این ورزشکاران ادا کنند. در این حال ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک عضو گروه کارشناسان این سازمان، در صفحه اکس خود با نشر این اعلامیه گفته که هرچند از شرکت زنان ورزشکار افغان در میدانهای بین المللی ورزش خوشحال است، اما از نهادهای ورزشی میخواهد که در این راستا تلاش بیشتر کنند و به گفته او این مسئولیتشان است که محدودیت‌های طالبان را در برابر شرکت زنان در ورزش به چالش بکشند. این در حال است که منیجا تلاش، عضو تیم المپیک پناهندگان، روز جمعه 9 اگست پس از آن از این بازی‌ها حذف شد که در مسابقه مقدماتی در پوشش آبی رنگ که بر شانه‌هایش آویخته بود با حروف سفید به زبان انگلیسی عبارت زنان افغان را آزاد بسازید درج شده بود. شعارها و بیانیه‌های سیاسی در زمین بازی و روی سکوهای المپیک ممنوع است. فدراسیون بین المللی ورزش های رقص در اعلامیه گفته که بانو تلاش به خاطر نشان دادن شعار سیاسی در لباس خود از ادامه بازی ها منع شده است. هرچند پیش از این شرکت بازیکنان افغان به شمول منیجا تلاش در بازی های المپیک به ویژه بانوان به سطح گسترده مورد استقبال قرار گرفت، اما وضع محدودیت بر یک ورزشکار افغان برخی زنان ورزشکار افغانستان را نگران کرده است. رقیه علیزاده، عضو تیم تکواندو سابق افغانستان، میگوید که شرکت زنان ورزشکار افغان در رقابت‌های المپیک پاریس برای همه بازیکنان روحیه میبخشد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت‌ها را مسدود کرده است. ولی خوشبختانه که یکی از تیم ما فعلا در فرانسه ساکن است. فقط خواست ما از جامعه جهانی این است که دختری که در افغانستان جا مانده است برای آنها رسیدگی شود.
یک ورزشکار دیگر در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت که تنها ورزشکاران هستند که تصویر واقعی افغانستان را برخلاف طالبان به جهانیان ارائه می کنند. در رقابت‌های المپیک پاریس امسال به نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار شامل 3 زن و 3 مرد شرکت کرده بودند. بر علاوه 5 بازیکن زن افغان به عنوان یک بخش از تیم مهاجرین در این بازی‌ها شرکت کردند. با گزارش رویترز، کمیته بین المللی المپیک به صورت سمبولیک از این ورزشکاران افغان دعوت کرد تا پیام را به طالبان حاکم بر افغانستان که زنان و دختران را از ورزش و ورزشگاه ها منع کردن برسانند. با آنکه طالبان به طور خاص در مورد نگرانی های اخیر در مورد ممنوعیت حضور زنان افغان در ورزش اظهار نظر نکردند، آنها شرکت 3 ورزشکار زن افغان را که در خارج از کشور زندگی می کنند در بازی های المپیک 2024 پاریس به رسمیت نشناختند.
گزارش بود درباره خواست یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین‌المللی ورزش تا در برابر وضع محدودیت‌های طالبان بر ورزش زنان افغان اقدامات قاطع را اتخاذ کنند. همین حال حامد علمی نویسنده و پژوهشگر از طریق تلفن با ماست. آقای علمی سلام، به برنامه خوش آمدین. طوری که پیشتر در گزارش داشتیم، منیژه تلاش ورزشکار افغان از رقابت‌ها در بازی‌های المپیک پاریس محروم شد. چرا کیمیا یوسفی آقای علمی حذف نشد و منیژه تلاش از این رقابت‌ها محروم شد به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان شما. به نظر من مقامات المپیک پاریس فوق‌العاده متوجه سیاسی نشدن المپیک بودند، با وجودی که تعزیرات در مقابل ورزشکار روسی وضع شد و مسائل دیگه داشتند، ولی حتی هنوز کوشش میکرد تا این مسابقات بسته سیاسی نشه و حساس نشه، چون قبل از اینم فکر میکنه که تحریم نشه. بنابراین این ذهنیت در فضای المپیک پاریس حاکم بود که از همچو اشخاصی که واقعا بسیار سیاسی بازی فکر میکنن ایده دور کنن. فکر میکنم بیشتر این عامل بوده باشه.
تشکر. آقای علمی، فکر میکنی که بازی های المپیک 2024 پاریس فرصت بود تا صدای زنان و دختران افغان در جهان بلند شوه و وضعیتشان انعکاس پیدا بکنه؟
خب وضعیت ورزش بانوان افغانستان از مدت ها قبل، حتی از سال گذشته که کمیسیون حقوق بشر از المپیک جهانی خواست تا از شرکت گویا کسانی که از افغانستان میآیند جلوگیری کنه، از اون زمانی مثلا بروز کرده بود، حتی نزدیک بود تا عضویت افغانستان برای تعلیق قرار بگیره. فکر میکنم که از زمان این اعتراضات نتیجه داد و اعتراضات ما دیدیم که بالاخره به جای خود نشست و صدای زن افغانستان بلند شد، خصوصا در زمانی که رژه بود یا دست گذشت بود، تمام تبصره هایی بود که گویا در افغانستان محدودیت ها وضع شده و این کسانی که آمدن این را نشان دهنده ایست که محدودیت ها یا علیه محدودیت ها قرار داشتن. من فکر میکنم که پیامی که زن افغان داشت، بانوی افغان داشت، ورزشکار بانوی افغانستان داشت و بخواد کل زنان افغانستان داشت، در المپیک به گوش کسانی که حتی تمام کشورهای جهانی که بازی ها تعقیب میکردن و تلویزیونش گذاشته باشه این رسیده بود.
از دید شما، آیا سازمان های جهانی ورزش به شمول کمیته بین المللی المپیک میتونن بالای سیاست گذاری های جهان در قبال افغانستان نفوذ داشته باشند و میتونن نقش مهم را در انعکاس زندگی دشوار زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایفا کنن؟
خب این مسئله چیده که 3 سال از طالبان، از حکومت طالبان میگذار به اختش شناخته نشده، بالاخره این تلاش های جهانی منجر به ایکا شد و این نتیجه داده. تا الان که نتیجه داده زیادتر از ایک، سازمان های ورزشی، سازمان های حقوق بشری زیاده توانایی ندارن که یک کشور نیرو بفرستن یا از حمله هوایی حمایت کنن یا به ناتو یا سازمان های دیگه نفوذ بیارن تا علیه از اقدام نظامی شد. چکه میتونم این اقدامشان نتیجه داده و تا حال مادردیشن به نظر اونها نتیجه کارشون مثبت بوده و نتیجه داده، و این که طالبا به سر شاختان شدن، این که به هر گوشه جهان هر کسی صدا بلند میکنه که تا با این گروه تماس برقرار شد بینید که در نظر از حال عامه محکوم میشن. مثال بسیار برجسته چند ماه قبل در برطانیه بود که رئیس کمیته دفاعی پارلمان برتانیا خواستار یک نوع معامله یا گفتگو با طالبان شد، ولی انقدر فشار بود که از وظیفه خود، از گفتهای خود مزد خواست، از وظیفه خود برکنار شد، حتی از عضو پارلمان خود کنار کشید. این مسئله باعث از این مسئله شد دیگه. فکر میکنم از این بیشتر نباید توقع داشت از سازمان های حقوق بشری یا سازمان های وزیجی یا سازمان های غیر نظامی، همین توقع بیشتر از این نباید داشته.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می‌شود. تحولات تازه غزه تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 5 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال تحت پوشش قرار خواهند گرفت. نهاد افغانستان یاری از پولیو از خانواده ها خواسته تا کودکانشان را واکسین کنند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
کمپاین آغاز شده واکسین پولیو یا فلج کودکان نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که این کمپاین به روز شنبه در 5 ولایت افغانستان آغاز شد و برای 4 روز ادامه دارد. او از بزرگان قومی، علمای دینی و بزرگان خانواده‌ها خواسته تا با واکسیناتوران در منطقه همکار باشند.
امروز شنبه 20 اسد در 5 ولایت کشور کابل، هرات، هلمند، زابل و اروزگان کمپاین 4 روزه پولی آغاز شد. در این کمپاین که به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود، برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
شرافت زمان همچنان افزوده که از آغاز سال 2024 میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسین پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. با گفته او در سال 2023 میلادی 12 کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان شامل 3 کمپاین ملی، 5 کمپاین فرعی و 4 کمپاین ویژه انجام شده است. از سوی هم نهاد افغانستان آری از پولیو روز شنبه 10 آگست در صفحه ایکس خود از خانواده های افغان خواست تا کودکانشان را به موقع واکسین کنند. با این حال خانواده های افغان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند برای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکانشان را واکسین میکنند. پلوشه باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت تیم واکسیناتوران در اولین روز کمپاین به منطقه ایشان آمدند و کودکانشان را واکسین کردند.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافتند. خواستم از دیگه خانواده ها همین است که باید تا کودکای خود واکسین کنند که از فلج نجات.
شیر احمد باشنده ولایت زابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت
همین واکسین پولیو که میایه خوب است. ما هر سال امید فلای خود واکسین میکردیم، حالی هم واکسین بیایه خوب است. دیگه اینمی دکتران میگن که از فلج جلوگیری میکنه، فلج شدن نمیمانه. خوب است همین طفلا واکسین شوه، خدا نخواسته در آینده یا فلج نشوند، پایشان دستشان کجکور نبیایه، آیندهشان خوب شوه. دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواییم که واکسین بکنن طفلایشان.
از سوی هم برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی میگویند همکاری خانواده ها نسبت به گذشته در تطبیق واکسین پولیو با آنها بهتر شده است. عبدالرقیب هاشمی، یک واکسیناتور در ولایت لغمان، بر رادیو آزادی گفت
نسبتاً دیر نه چه در سالون
در گذشته در بعضی ساحات با مشکل روبرو بودیم و دسترسی به آن مشکل بود. همکاری مردم تا اندازه‌ای مشکلات دارد.
اما همین رادیوهای شما و رسانه ها سبب شده که همکاری و رویه مردم در بخش واکسین بهتر شود.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 3 جون گزارش شده بود که در جریان سال 2024 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش حدود یک ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان دفاع ملکی غزه میگوید که در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب 93 تن در غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گفته در صورت تایید آمار تلفات توسط منابع مستقل، این خونین‌ترین رویداد در جنگ ده ماهه غزه خواهد بود. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده.
وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید شمار تلفات حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه به 80 کشته و 47 زخمی رسیده است. اما سازمان دفاع ملکی غزه گفته که در این حمله بر این مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آن جابجا شده بودند 93 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس نوشته است به گونه مستقل نمیتواند این آمار را تایید کند، اما در صورت تایید این شمار تلفات این خونین ترین رویداد در جنگ ده ماه میان اسرائیل و حماس خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که در مکتبی که هدف قرار دادند حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. ناداو شوشانی در صفحه ایکس خود نوشته است که محوطه مکتب و مسجدی که به عنوان مرکز فعالیت نظامیان حماس و جهاد اسلامی استفاده می شدند هدف قرار داده شدند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده است. فاضل نعیم رئیس شفاخانه الاهلی در شهر غزه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که جسد 70 تن و بخش‌هایی از بدن 10 جسد دیگر به این شفاخانه منتقل شده است. ابو انس یک شاهد عینی که مشغول نجات بازماندگان این حمله بوده به اسوشیتد پرس گفته است که این حمله بدون هشدار قبلی و پیش از طلوع آفتاب صورت گرفته است. او گفته که در جریان حمله مردم مشغول عبادت در مسجد بودند و شمار دیگر هم از جمله زنان، کودکان و کهنسالان در داخل مکتب خواب بودند. محمود بسل سخنگوی سازمان دفاعی ملکی غزه گفته که 3 راکت بر مکتب و مسجد اصابت کرده، جایی که به گفته ای و 6000 آواره جنگی با آنجا پناه برده بودند. او افزوده که احتمالاً شمار تلفات افزایش خواهد یافت و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. بر اساس آمار ملل متحد تا تاریخ 6 جولای از میان 564 مکتب در غزه 477 مکتب مستقیماً در جنگ مورد حمله قرار گرفته یا آسیب دیده است. مسئولان شفاخانه ها در غزه می گویند پنجشنبه گذشته هم نیروهای اسرائیل 2 مکتب را در شرق غزه که آوارگان جنگی در آنها پناه گرفته بودند هدف قرار دادند که در نتیجه دست کم 15 تن کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان میگویند ماین ها و مهمات جنگی به جا مانده از جنگ ها هنوز هم از مردم قربانی میگیرند. مقام های محلی طالبان در این ولایت ها مدعیند که اخیراً صدها حلقه ماین را کشف و خونسا کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مهمات منفجر ناشده آسیب پذیر هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
یه وضعیت روی رو همه ما خراب چین نمیفهمیدیم که چیکار کنیم. یه بعد از اینکه حادثه رخ داد میدان که بازی میکردیم میدان را هم دیگه بعد مسدودش کردن.
فرهاد 19 ساله باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز است که از داستان جان باختن یک عضو خانواده‌اش در نتیجه انفجار ماین بجا مانده از جنگ ها روایت میکند. او برادی آزادی میگوید سال گذشته در یک منطقه خاکی با پسر کاکایش و دیگر دوستانشان فوتبال بازی میکردند که این رویداد رخ داد.
یکی از روزا بود که توپ که بازی میکردیم به سمت همو منطقه ممنوع رفت و همه جرات نکردم برم بگیر میشو. یکی از همی پسر کاکایم رفت گفت من توپ میارم، بعد رفت خیلی وقت دیر شد نایمد، ما رفتیم دنبالش منطقه از ما کم دورتر رفتیم بالای سرش که نزدیکش رسیدیم که تازه میخواست توپ رو بگیره که یک مین پای سر یک مین آمد و مین فجرش داد.
فرهاد ادامه میدهد
بعدش ما او رو گرفته بردیم به طرف شفاخانه، اینا از ما در نزدیکی ما نبود تا کسی رو خبر کردیم و بالاخره ما رو بردیم شد ترساندمش به شفاخانه. چند وقت زنده پای خود از دست داد و یک قسمت از انگشتای خود را انگشتای دست خود را از دست داد و محلول شد دیگه نمیتونست راه بره. و بعد از یک مدت خیلی کوتاهی بود، 7 ماه 8 ماهی بود که در سر عفونت زخمش از بین رفت، زنده نموند.
ماین از جمله مهمات جنگی است که همیشه در جنگ ها از آن استفاده می شود و افغانستان دهه ها است که درگیر جنگ های مختلف است. با وجود تلاش های موسسه های مختلف ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و مهمات جنگی با جامانده از جنگ ها نوز هم از مردم این کشور قربانی می گیرد. فیض الله محمدی باشنده ولسوالی بالا بلوک فرا در همسایگی نیمروز نیز از خطرات ماین های منفجر ناشده شکایت مشابه دارد. او که مصرف کشاورزی و مالداری از برادی آزادی گفت حدود 6 ماه پیش یکی از اهالی قریهشان در نتیجه انفجار مواد انفجاری منفجر ناشده کشته شد.
چند وقت پیش از امید دکده ما یک نفر موین برا کرد و متاسفانه که و بشاره از بین رفت و خانواده از او بی سرپناه و بی سرنوست شدن و هنوزم ما از خطر موین در منطقه خود و در سایر نقاط کشور رنج میبریم.
بیشتر موین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شدند. طالبان نیز یکی از طرفهای درگیر جنگ بودند که در 2 دهه گذشته و پیش از حاکمیت دوبارهشان متهم به ماین‌گذاری از جمله ماین‌های دستساز هستند. عبدالکریم یک باشنده دیگر فرانیز میگوید که وجود ماین‌ها باعث تلفات شده و نگران است. او به رادیو آزادی چنین گفت:
زمان روس حتی مینایی هست که در کوههای افغانستان باقی مانده، سرگلوله های زنگ زده باقی مانده که زیر خاک است. حتی چند وقت پیش یکی از قومای ما به خاطر چراندن مواشی خود به کار رفته بود که متاسفانه او را مین بلند کرد. به کنار از اون ما تا هنوز خود ما شخصا احساس راحتی نمی کنیم تا اینکه به کوه ها بریم یا به خاطر چراندن مواشی بریم یا تفری بریم. یا متاسفانه چندین بار ما شاهد ایزی بودیم که از این نزدیکا اینا تفلکایشون مین بلند کرده.
مسئولان سرتامه طالبان در نیمروز و فرا و پرسش های رادیو آزادی درباره شمار تلفات ماین ها و مهمات جنگی با جامانده از جنگ پاسخ ندادند. اما محمد نسیم بدری سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در فرا میگوید که در جریان یک سال گذشته صدها حلقه ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خونسا کردند.
فرا ولایت که
در ولایت فرا از یک سال به این سو به تعداد 350 حلقه ماین های مختلف النوع و به جامانده از جنگ های گذشته و مواد منفجره توسط تیم انجینری قماندانی امنی فرا کشف و خونسا شده است. البته این تعداد در ساحات مختلف به سطح مرکز و ولسوالی های فرا بوده که کشف و خونسا گردیده است.
بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان که حدود 2 هفته پیش نشر شد، از سال 1989 میلادی تا زمان نشر گزارش، این سازمان میگوید 45 هزار تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها قربانی شدند. بر گفته اوچا در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مواد منفجر ناشده در معرض خطر دوامدار قرار دارند. حالا بسیاری از باشنده های ولایت های غرب و جنوب غربی که نزدیکانشان را در نتیجه انفجار ماین های منفجر ناشده از دست دادند، مانند عبدالکریم از موسسه های ماین پاکی میخوان که توجه بیشتر در قسمت پاکاری و خونسازی ماین ها و مهمات جنگی به جامانده از جنگ ها کنند.
درخواست ما از نهادهایی که در قسمت پاککاری مین‌ها فعالیت میکنند و مؤسساتی که در این قسمت فعال هستند این است که کوههای افغانستان و بالخصوص کوههای ولایت فرا را بیشتر مورد توجه قرار بدهند تا اینکه تمام کوهها از وجود مین‌هایی که حتی از زمان روس باقی مانده پاک شود و کنار از ما بتانیم به صورت راحت به ذهن آرام به کوهها سفر بکنیم یا مثلا به کوهها به خاطر تفریح برویم به خاطر میله برویم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.